رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم و تا نیم ساعت دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا سرخط اخبار. مراسم یادای سوگند امام علی رحمان هفته آینده برگزار می شود. مذاکرات هسته ایران و قدرت های جهانی در ژنو ادامه کرد. در طوفان سهمگین فیلیپین بیشتر از 100 نفر کشته شدند. تلفات ارتش افغانستان در جنگ با طالبان زیادتر شده است. تفصیل خبرها. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان هفته آینده دور نوی حکومتش را آغاز میکند. قرار است روز 16 نوامبر مراسم ادای سوگند او در حضور وکیلان مردمی صورت گیرد. در انتخابات روز 6 نوامبر به قول کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان، امام علی رحمان بیشتر از 83% رای مردم را به دست آورد و پیروز شد. ناظران غربی گفتند که انتخابات تاجیکستان غیر دموکراتیک صورت گرفت و موافق با معیارهای بین المللی نبود. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. مذاکرات درباره برنامه‌های بحث برانگیز اتمی ایران در شهر ژنو روز شنبه نیز ادامه کرد. دیپلمات‌های ایرانی و نمایندگان گروه 5 بر اضافه 1 که در آن آمریکا و روسیه، فرانسه و بریتانیا و آلمان و چین شاملند، سه روز باز است راه‌های کاهش دادن نگرانی‌های بین‌المللی از برنامه‌های هسته‌ای ایران را بررسی می‌کنند. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، لورنت فابیوس از فرانسه، ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا و همتایان روس و چینی او هم به مذاکرات پیوستند. ویلیام هیگ امروز از جمله گفت: در این مذاکرات پیشرفت‌های بسیار خوبی حاصل شده است و همچنان حاصل می‌شود، اما بعضی از مسائل مهمی هست که باید حل شود. بازیان این مسائل حالا تمام نشده‌اند. جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، ملاقاتش با جان کری و کترین اشتن، مسئول امور خارجه اتحادیه اروپا را سودمند خواند، ولی گفت برای رسیدن به سازش کاری زیاده مانده است. بنابر گزارش‌ها، شش قدرت جهانی آمادند بعضی از تحریمات بین المللی علیه ایران را سبکتر کنند، ولی به این شرط که ایران غنی‌سازی اورانیوم غلیظ را متوقف کند. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین بار دوم است در مدت کمتر از 2 هفته به روسیه سفر میکند. دفتر مطبوعات رئیس جمهوری اوکراین روز یکشنبه گفت ویکتور یانوکوویچ در آستانه نشستی سران کشورهای اروپای شرقی و اتحادیه اروپا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تجارت و همکاری های اقتصادی دو جانبه را بررسی خواهد کرد. انتظار میرود اوکراین در نشستی مذکور در شهر ویلنیوس عهدنامه مشارکت با اتحادیه اروپا را امضا کند که روسیه مخالفی آن است. مسکو میخواهد اوکراین به اتحادیه گمرکی به رهبری روسیه بپیوندد. ویکتور یانوکوویچ روز 25 اکتبر در حاشیه نشستی سران کشورهای مشترک المنافع در شهر مینسک و روز 27 اکتبر در شهر سوچی با ولادیمیر پوتین ملاقات کرده بود. مخالفان دولت سوریه روز شنبه در یک همایش مسئله شرکت در مذاکرات بین المللی صلح در آن کشور را بررسی می کنند. نشستی دو روزه اعضای ائتلاف ملی سوریه در استانبول برگزار می شود. در مذاکرات طرح‌ریزی شده در شهر ژنو قرار است راه های تشکیل حکومت موقت در سوریه و از همین راه خاتمه دادن به جنگ خونین دو ساله داخلی در آن کشور بررسی شود. روز پیشتر از این روبرت فورد فرستاده خاص آمریکا رهبران مخالف دولت در سوریه را تشویق کرد که در مذاکرات شرکت ورزند، اما اکثر اعضای ائتلاف نمیخواهند در مذاکرات با حضور اعضای حکومت بشار اسد شرکت کنند. در همایش مخالفان سوریه طرح سند پیشنهاد شده است که در آن گفته میشود بشار اسد نباید هیچ نقشی در حکومت موقت و یا بعد از آن داشته باشد. وزارت دفاع آمریکا میگوید تلفات سربازان افغان در جنگ با طالبان در تابستان امسال در مقایسه به همین موسم سال گذشته تقریبا 80% افزایش یافته است. اما گفته است پنتاگون ارتش ملی افغانستان توانایی خود برای حفظ پیشرفت‌های بسختی به دست آمده در 12 سال جنگ را نشان داد، با وجود اینکه نیروهای ناتو از جبهه‌های اول جنگ با طالبان خارج شدند. وزارت دفاع آمریکا همچنین هشدار داده است که ارتش افغانستان به کمک جامعه بین‌الملل به خطر دچار خواهد شد. قرار است نیروهای جنگی کشورهای تا پایان سال 2014 افغانستان را ترک کنند. با گفته وزارت دفاع آمریکا، تلفات در میان نیروهای خارجی در موسم گرما در افغانستان در مقایسه با سال گذشته 60% کمتر شده است. مقامات فیلیپین میگویند ممکن است بر اثر بیدادگری طوفان حیان دست کم 100 نفر کشته شدند. مقامات وزارتی حالات فوق‌العاده فیلیپین گفتند در کوچه‌های شهری کلابان جسدها به نظر می‌رسد. طوفان قوی در فیلیپین خانه‌ها را به زمین یکسان کرد، سبب لغزش خاک شد و خطای برق و تلفن را از بین برد. شنونده عزیز، اخبار از این هم بیشتر در تارنامه رادیو آزادی در نشانی آزادی.org در فیسبوک نیز با نام آزادی صفحه داریم، به ما بپیوندید.
مرجوی آزادی در فصل زمستون ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسیت هم در خاطر میماند.
از هفته شم تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74, 75 و 11, 9, 75.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت و خودبر.
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
خوشایمان نمیشوید.
مجله خبری رادیو آزادی است. من طاهری سفر با شما هستم و امروز در برنامه حکومت نوی تاجیکستان تا چه اندازه نو خواهد شد و یا امام‌علی رحمان وزیران وفادارش را نگه خواهد داشت؟ در شهر ژنو مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی ادامه کرد و با علامت‌های از پیشرفت. شدت گرفتنی رقابت میان بانک‌های تاجیکستان برای جلب مزاجان بیشتر و نوشته‌های اسلامی در ماشین‌های تاجیکستان زیاد می‌شود، نوشته‌هایی که رانندگان خودشان هم نمی‌فهمند. اونگونه که در خبرها نیز گفتیم، قرار است هفته آینده امام علی رحمان رئیس جمهوری تازه انتخابی تاجیکستان بعد از ادای سوگند رسمی دور پنجمی رئاست جمهوریش را آغاز کند. هر سال در آستانه استعفای حکومت کهنه و تشکیل به اصطلاح حکومت نو در تاجیکستان پیشگویی ها زیاد می شوند که امام علی رحمان کی را به حکومت می آورد و به کدامی از وزیران سابق دارش می گوید که با همین تمام تشکر برای خدمت، حالا باید دم بگیرید. اما بسیاری از چنین تخمین ها فقط تخمین می مانند و کار رنگ دیگر میگیرد. امسال نیز حدس و پیش بینی درباره ترکیب حکومت آینده رحمان زیاد است و در این باره همکار ما در دوشنبه گنجینه گنج گزارش میدهد.
بعضی از صاحب نظران انتظار دارند که در حکومت نو تغییرات کادری جدی می شود. امیرقل عظیموف رئیس کمیته امنیت و دفاع پارلمان تاجیکستان در یک صحبت با رادیو آزادی گفته بود که بعد از پیروزی امام علی رحمان در حکومت البته تغییرات می شود. اما امیرقل عظیموف دقیقاً نگفت که جناب رحمانوف از بر کدام وزیرانش می گذرد. بعضی از کارشناسان می گویند ممکن است پرزیدنت رحمان پاکاری را نخست از منصبداران شروع کند که از خویشاوندان خودش هستند، با عمل کرد های خود به آبروی امام علی رحمان لطمه زدند. اما نه همه باور دارند که چنین چیز صورت خواهد گرفت. رجبی میرزا روزنامه‌نگاری مستقل تاجیک در صحبت با رادیو آزادی گفت امام علی رحمان در عهد پیشتر از 20 سالش تغییرات عمده در حکومت نکرده است و شاید این سیاست همین گونه ادامه کند. به قول او بعد آغاز هر دوره نوی ریاست جمهوری او عمدتاً یک وزیر را به جای دیگر گذاشته و دیگری را به جای او آورده است و هر آدمی نوی که آمده است یا از افراد وفادار به خودش بودند یا از حلقه های نزدیکش. رجب میرزا میگوید
مردم از اون انتظار دارن برق، مشکلات اجتماعی، تخمین زدن ممکن است که پرزیدنت رحمان تغییرات با یا با نام تغییرات انجام میدهد. شاید باز هم نشان دادن میخواهد که و حداقل همین مسئله با اون خاطر به وجود آمده است که در خود حکومت اختلاف ها و اینتریگ های گوناگون تا اوج اعلای خود رسیدن. ما دیدیم در مثال نزدیکان خود رحمان.
با گفته تحلیلگران با احتمال زیاد ممکن است وزیر انرژیتیک و صنعت، رئیس برق تاجیک، سردار سر ریاست زندان ها، وزیر عدلیه تاجیکستان، وزیر کارهای داخله و رهبران بعضی از دادگاه ها که مردم بیشتر از آنها شکوه میکنند در روی خط حکومت نباشند. پرویز ملاجانوف سیاستشناس تاجیک مطمئن است که دیگرگونی کادر در حکومت آینده به میون میآید، ولی نه یک بار بلکه به تدریج. اما او هم دیگرگونی زیادی را انتظار ندارد و می گوید که شاید در حکومت اکثر اعضای پیشینش بماند.
اون وزیرایی که علاقه 5 سالشون زیاد کار کردن در وزیفهشون، وزیرایی که 2 سال 3 سال کار کردن، شاید بعضی از اون شاید بعضی از اون اگر خطا کرده باشن در فعالیتشون یا که از رفتن ناروزگی پیدا شد در دنگا.
تحلیلگران همچنین میگویند شاید با نظرداشت سن و سال و فعالیت طولانی بعضی از منصبداران نام آنها در حکومت نو نباشد. با عنوان مثال شیرعلی خیرالله وزیر دفاع تاجیکستان نام برده می شود که با نزدیکی سنش به 64 رسید. این است که انتظار می رود جناب خیرالله به نفقه گسیل کرده می شود و کرسی را برای دیگران خالی می کند. در سطح های میانه و پایانی هم تغییرات شاید به عمل بیاید که اعضای حکومت به حساب نمی روند. امام علی رحمان بعد آغاز دوره ریاست جمهوریش رئیسان ناحیه ها را نیز عوض کرده است و یا جایشان را عوض کرده است که شکایت از کار آنها نیز در بین مردم کم نیست. گنجینه گنج، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و در حاشیه این گزارش در تارنامه رادیو آزادی یک کاربر وبسایت ما با نام روزی محمد نوشته است و انیقترش کینه زده است که امسال یکی از بهترین ها می شود. در کشور باز یک چند تغییرات ها به عمل می آید، زیرا آن کسانی که در انتخابات سال 2006 صاحب وظیفه نشدند این دفعه صاحب وظیفه می شوند. تبریک باشد وظیفه، فقط به مردم صافدلانه خدمت کنید، آباد باشید، نوشته است روزی محمد. و کاربر دیگر با نام نگینه نوشته است که 21 سال باز است که جدید می شود، این همه وعده ها دروغ است، همیشه سری منصب با باها یا اینکه پیرمردان وزیر در پارلمان از کجا جدید می شوند. برعکس، برای جدید شدن حکومت از زن نمی ترسید، برای جدید شدن حزب مخالف را شکنجه دادن لازم نیست، تنها حزب مخالف می تواند نو کند، نوشته است نگینه. و خوشحال می شویم اگر شما نیز نظراندیشی خود را به ما نویسید. می توانید در پاورق همین گزارش بنویسید که در تارنامه رادیو آزادی هست در نشانی azadi.org.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
www.azadi.tj
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مذاکرات درباره برنامه‌های بحث برانگیز هسته ایران میان نمایندگان این کشور و قدرت‌های جهانی در شهر ژنو سر گرفته شد. قرار بود مقامات ایران و گروهی 5 بر علاوه 1 که آمریکا و روسیه، چین، آلمان، فرانسه و بریتانیا با آن شاملند، تا درست در شهر ژنو درباره برنامه‌های اتمی ایران گفتگو کنند، اما با حاصل شدن پیشرفت‌های مذاکرات یک روز دیگر طول کشید و ادامه دارد. اما لورنت فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه، روز شنبه به خبرنگاران گفت هنوز یقین نیست که طرف‌ها به سازش رسند. او افزود فرانسه طرح اولیه توافق را قبول نداشته است و باید نگرانی های اسرائیل را نیز به عنابت بگیرند. ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا، روز شنبه در ژنو گفت در مذاکرات پیشرفت خوبی حاصل شده است، ولی بعضی از مسائل مهم هست که باید حل شود. او افزود هنوز زود است که مذاکرات درباره برنامه های اتمی ایران را موفقیت آمیز بخوانیم. بعد از ظاهر شدن نشانه ها از پیشرفت در مذاکرات، جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، ویلیام هیگ، لورنت فابیوس و گویدو وسترول، وزیر امور خارجه آلمان، روز جمعه به هیئت مذاکرات در ژنو پیوستند. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، گفت که ملاقات 5 ساعته با جان کری و کتری نشتن، مسئول سیاست امور خارجه آمریکا، سودمند بوده است، ولی برای رسیدن به سازش کاری زیاده مانده است. قرار است روز شنبه سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، و وانگ یی، همتای چینی او، به مذاکرات بپیوندند. بنا به گزارش ها همه 6 قدرت جهانی آمادند بعضی از تحریمات علیه ایران را از بین بردارند، ولی به این شرط که ایران غنی سازی اورانیوم غلیظ را متوقف کند. قدرت های غربی میگویند ایران قصد دارد پنهانی سلاح اتمی بسازد، ولی تهران این ادعا را رد میکند. روز جمعه جان کری گفت مهم است تا اختلافات در این زمینه رفع شود.
I want to emphasize there are still some very important.
میخواهم تاکید کنم که هنوز مسئله های بسیار مهمی هست که حل نشده اند. مهم است که به این مسئله ها مناسب و کامل رسیدگی شود. میخواهم تاکید کنم که تاکنون سازش حاصل نشده است، ولی گروه 5 بر اضافه 1 سخت کار میکند.
But the P5 is working hard.
یکی از این اختلافات نظر را مجید روانچی، عضو هیئت ایران، آشکار کرده و به خبرگزاری مهر گفته است که در مرحله اول در صورت حاصل شدن هر گونه سازش باید تحریمات علیه عرصه نفت و نظام بانکی ایران از بین برداشته شود. مقامات اسرائیل از حاصل شدن سازش در ژنو ابراز نگرانی کردند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز جمعه در صحبت تلفنی با نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو سعی کرده است تا نگرانی های اسرائیل را رفع نماید. ایران و قدرت های جهانی مسئله متوقف کردن بخشی از برنامه های هسته ای و تحریمات برای 6 ماه را بررسی دارند. با گفته تحلیلگران، حاصل شدن سازش در این زمینه راه را برای مذاکرات طولانی تر و توافق فراگیر میان ایران و قدرت‌های جهانی هموار می‌کند. مذاکرات در ژنو دور دومی گفتگوهای جانب هاست که بعدی به قدرت رسیدن رئیس جمهور حسن روحانی شروع شد. بعدی پیروزی در انتخابات ایران، او از ماه آگوست سال روان راهی بهتر کردن مناسبات با کشورهای غربی و راهی لغو تحریمات علیه ایران را پیش گرفت. بعد از یکوگاهی سری می‌زنیم به پاکستان.
تو رو در کجا میبینم؟ خیلی یادت کردم.
همون جای دولینی؟ پورتال مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
اگر مخالف نیستید سری بزنیم به پاکستان که چند پیش طالبان این کشور رهبری نو انتخاب کردند. حکیم الله محسود رهبری پیشینی طالبان پاکستان روزی 1 نوامبر در حمله هواپیمای بی سرنشین آمریکا کشته شد و حالا میگویند که مولانا فضل الله یک فرمانده تندرو و ترسناک دیگری طالبان رهبری این گروه را بر دوش گرفته است. مست جنگجانی تابع مولانا فیض الله با نام رادیو مولام که او با نام رادیو مولام معروف شده است با ملولا یوسفزی یک دختر که نورسی پاکستانی تیر انداختند که او حکمرانی ظالمانه طالبان در محل زیستشون را تصویر میکرد. خورشید همدم گزارش میدهد.
مولانا فضل الله در سالهای 2007-2009 زمانی که جنگیان تحریک طالبان پاکستان وادی سوات پاکستان را اشغال کرده بودند با لقب رادیو مولا معروف شده است. او را در میان فرماندهان طالبان یک سخنور بسیار قوی و شخصیت شدیداً تندرو ارزیابی میکنند. یک جنرال بازنشسته ارتش پاکستان محمود شاه میگوید پیروان تحریک طالبان پاکستان ملا فضل الله را در میان رهبران این جنبش مخالفان دولت یک شخصیت فوق‌العاده ارزیابی میکنند.
من سخنرانی های او را زیاد شنیدم و از آنها برمی آید که وی خصوصیت های یک پیشوای واقعی را دارد و می تواند انسان ها را تنها با صدای مستحکمش بلند کند. سخنرانی های او خاریزمه شخصیت او را خیلی برجسته به نمایش می گذارد، ولی عین زمان او خیلی انسانی تغییر یابنده است. وی می تواند زود به اصطلاح رنگش را عوض کند و همین خصوصیت ضعف و بزرگی او را تأکید میکند.
جنرال محمود شاه میگوید که شخصا با مولانا فضل الله زمانی در خدمات مخصوص پاکستان عمل کردنش شناس شده است و این ملاقات در منطقه شمال و غربی خیبر پختونخوا روی داد. برای در میان جنبش طالبان کسب کردن مرتبه های بلند برایش پدرعروسش مولانا صوفی محمد یک روحانی تندرو خیلی کمک کرده است. مولانا فضل الله شاگرد صوفی محمد بود و بعدا دختری استادش را به زنی گرفت و در مدرسه تندروی سلفی پنجپین در منطقه خیبر پختونخوا علم آموخته است. محمد سالهای 1990 ضد نیروهای حکومتی شورش کرد و از حکومت طلب کرد که در وادی سوات و منطقه ملاکند اطراف آن قانونهای شریعت حکمران شوند. و دنبال حمله های تروریستی سپتامبر سال 2001 در آمریکا و شروع عملیات ضد ترور نیروهای ایالات متحده آمریکا در افغانستان، محمد تخمیناً 10,000 جنگی را همراهش به افغانستان برد، ولی این دو مرد بعداً در پی سقوط رژیم طالبان در افغانستان به پاکستان برگشتند و بازداشت شدند. زمانی که محمد در زندان بود و حال خرابه داشت، دامادش فضل‌الله در یک مسجد روستای امام دهری وادی سوات در سال 2005 رادیوی غیرقانونی خود را در موج‌های FM راه اندازی کرد و در فرصت 2 سال توانست نظارت کامل را بر وادی سوات به دست آورد. زیر رهبری او مردان وادی موظف بودند ریش مانند. سربوری و شلاق افراد گمانبر در جاسوسی به فایده دولت، سربازان و مخالفان حکومت تندرو فضل الله به مجازات معمولی و همروزه تبدیل شد. فضل الله از جمله جنبش تحریک طالبان پاکستان خود را با کمک مالی و پولی زنهای محلی تشکیل کرده است. خانم های طرفدار از سیاست او که از برنامه‌های رادیویی اش الهام می گرفتند برای تشکیل تحریک طالبان پاکستان پول و جواهرات بخشش میکردند، ولی برابر تقویت نظارت وادی سواد از جانب فضل الله اولی شده از سیاست های محض زنها آسیب دیدند و زنها را دعوت میکرد منزل را ترک نکنند. ازدواج های مجبوری افزایش یافت و تلاش کرد مکتب های دخترانه را ببندند. بعد از آنکه حکومت مرکزی پاکستان نتوانست بر پایه مذاکرات فضل الله را از وادی بیرون کند، سال 2009 ارتش ملی به این کار موفق شد. حالا باور می رود که او و جنگیانش در بیرون منطقه شمال و شرق نورستان افغانستان به سر می برد.
همکارم خورشید همدم گزارش می داد. شنونده ارجمند مجله خبری رادیو آزادی هستید. من تا این سفر شما را همراهی می کنم. بعد از یک آگهی کوتاه برمی گردیم به تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه او آر جی.
در تاجیکستان که بانکایش چندان قوی نیستند، در رقابت برای به دست آوردن دل میزاجان زیادتر شده است. بانکای خرد و بزرگ سعی میکنند مردم را تشویق نمایند که به جای در زیر بالشت و صندوق نگه داشتن پولهایشان، آن را در حساب بانکشان امانت بگذارند و فایده هم بگیرند. معصومی محمد رجب همکار ما در ولایت سوق در این باره گزارش فرستاد.
ستاره دانشجوی سال چهارم دانشگاه دولتی خوجند میگوید ترتیب ساده و وعده فایده او را وادار کرد چند سامانی مبلغش را در بانک امانت گذارد. وی می افزاید:
پیشتر من همه پولهایم را در خوابگاه، یعنی در جای زیستم، نگاه می داشتم و بعد از آن فهمیدم که حتی تا 30 سامانی 100 سامانی وقتی پول زیادتی دارم می توانم به بانک گذارم و با طریق بانکمات هایی که در کوچه های شهر واقع است می توانم پول زیادتی خود را هر روز گذرانم.
ستاره بعد درس در بخش روزنامه‌نگاری دانشگاه خوجند با یک تلویزیون محلی همکاری میکند و برای پیشبرد زندگی دانشجوییش مبلغی به دست میآورد. به گفته وی، دانشجویانی که بعد درس خوانی در جای چند ساعت کار میکنند مثل وی کم نیستند و برای آنها چنین طرز امانتگذاری پسند است. از نوشته های ترغیباتی و تشویقاتی بانک و تشکیلات های خرد وامدهی و امانتگذاری در شهر خوجند عیان می شود، سبقت و رقابت میان آنها به خاطر جلب توجه مشتریان و اعتماد مردم شدیدتر می شود. یکی دعوت دارد آماده است از میزاجانش حداقل 30 سامانی مبلغ را با 17% سود سالانه قبول کند، در حالی که تا کنون مبلغ حداقل برای امانتگذاری از جانب بانک ها 100 سامانی مقرر شده بود. دیگری برای امانت ها برد اعلان کرده است تا افتومبیل و کامپیوتر و پول، و با این راه می خواهد ساکنان پسنداز هایی برای روز مبادا ذخیره کرده شان را به دست امنی بانک سپارند. عبدالحفیظ اسمتوف سردار شعبه آمار در نمایندگی بانک ملی تاجیکستان در خوجند میگوید سیستم بانکی در تاجیکستان رشد میکند و طبیعی است که تشکیلات های قرضدهی برای غنی کردن ذخیره های پولی خود به جلب توجه مشتریان تلاش میکنند. و افزود:
شرایط قوای پیشنهاد کرد، یعنی که آنها امروز تیار هستند به محدودیت، یعنی که مبلغی ناچیز هم باشد از طبقه های گوناگون اهالی قبول نمایند.
مصاحبم افزود هر ساله مبلغ پسندازهای ساکنان در بانک و تشکیلات های امانتگذاری حدود 20% زیاد می شود که بازگوی اعتماد مردم به سیستم بانکی است. با گفته وی، در حال حاضر در منطقه شمالی تاجیکستان 151 بانک و تشکیلات های خرد قرضی و پسندازگذاری فعالیت میبرند. بنا به معلومات شعبه آمار نمایندگی بانک ملی در خوجند، در آغاز ماه اکتبر سال روان مبلغ پسنداز ساکنان در بانک و تشکیلات های قرضی و امانتگذاری ولایت سوخت بیش از 900 میلیون است که حدود 70% آن را ساکنان با اسعار خارجی دلار، روبل و یورو و باقی را با پول سامانی امانت گذاشته اند. معصومی محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ،
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در دوشنبه تمایل نوی به چشم می رسد و آن هم نسبی شعار و نوشت های مذهبی در پسی ماشین هاست. سالهای پیش در پس و بری ماشین ها هشدارهای به مثل ای ساربان آهستران دیده می شود، اما حالا جای اینها را عباره های تحسینی به مثل ماشالله یا زندگی من بر اساس فرموده های الله هست دیده می شود. تمایل مذکور را به مذهبی شدن مردم در تاجیکستان ارتباط می دهند، هرچند می گویند که بسیاری از جوانان به معنی همین گونه شعارها سرفهم نمی روند. روح الله همکار ما در دوشنبه این موضوع را پیگیری کرد.
هر راه گذار یا راننده در دوشنبه می تواند تصدیق کند که در پس ماشین ها نوشته و لوحه های دینی مانند موشو الله، مایا جزم پا پراویلم الله و مانند این بیشتر شدند. راننده ها می گویند که در سالهای پیش بسیاری ها در پس ماشین های خود لوحه های ای سوربون اوهیستارون، روح کای ها نیست، масофа ро риоя кунед ва монанди инҳо ро мечаспонданд. Ҳоло бештар дар ҷустуҷӯи навиштаҳое ҳастанд ки мафҳуми динӣ дошта бошанд ва бисёри ҳо мехоҳанд ин лавҳаҳо бо ҳарфҳои арабӣ навишта шаванд. Дилшод ронандаи нақлиёти мусофиркаш дар хатсайри рақами 3 мегӯяд, онҳо вобаста ба таваҷҷӯҳ ва хоҳишашон ин навиштаҳоро дар мошинҳои худ насб мекунанд. Дилшод насби мошоаллоҳро бо ҳарфҳои Қуръонӣ дар мошини худ ба эътиқоди динияш раб дод.
Рост омадам ма, хурб задам ам я. Вода, не? О, баре, о, дуа не, бача, хай, кодам ам, хурб. Я, им бузор хайду, хурб задам шо. А, ваш, дар хеме задам.
Чунин навиштаҳоро бештар дар мошинҳои ҷавонон мушоҳида кардан мумкин аст ва мусоҳибони дигари мо ҳам бар ин андешаанд ки дар ин авохир теъдоди ҷавонони мазҳабӣ дар ҷомеа нисбатан бештар шудааст ва ин навиштаҳо дар мошинҳои онҳо шиори иҷтимоии онҳост. Фарҳод Ҳабибов ронандаи дигар мегӯяд:
бисёреш ҳастанд исломат дуст медорам айтадилар бисёре ҳастанд ки мода реклама мекунанд
میکنند. اما فیروز جوانی دیگر میگوید هنگام خریدن ماشینش چنین یک نوشته در آن نصب شده بود تازه کرده است و گفت در برابر آن که چنین لوحه ها میان جوانان مود شده است نصب آن در ماشین کاری خوبه نیست.
ما یک پویله باشه پویله ما باشه که دیگر رو زرال بینه پویله خیلی یک ماشین است. من رو بعد که زدی در ماشین تازه و یک نغمه میکنیم چی میکنیم.
Ронанда ҳое, ки дар мошинҳои худ чунин навиштаҳоро насб карданд, мегӯянд ҳама гуна лавҳаро вобаста ба таваҷҷӯҳ ва дархости худ метавон фармоиш дод. Як тоҷире, ки ба фурӯши чунин лавҳаҳо машғул аст, бидуни зикри номи худ гуфт, дар ҳоли ҳозир харидорони навиштаҷоти мошоаллоҳ бештаранд. این تاجر همچنین ایلوه کرد که نرخ یک لوحه 10 سومونی است و یک جا بخرج نصبش 25 سومونی می شود. حبیب الله صالح یک روحانی تاجر می گوید چونین نوشته ها خلاف شریعت اسلامی نیستند، اما جای نگران است که چونین لوحه ها گاه غلط نوشته می شوند.
مردم ما مثلا همین نویستگی همه چیزی که خیر رفته شده اعتقاد چیزشون در نیتشون همه که همین به همین معنای گفته در زبان عربی کلمه های سه تقسیم میکنن اسم و فعل و حرف یعنی که در فعل یک نقصانی دیده میشه همینجا شو شده شده شاعه نه شو شده شده شاعه کشو به معنای خاص میشه وقتی که شاعه کلمه شد همون معنا را نمیتید.
این روحانی توجیک می افزاید بد نیست اگر افراد که چنین لوحه ها را آماده می کنند با دانشمندان مشورت نمایند. افزایش لوحه و نوشته های دارای تابش دینی در وسایل نقلیاتی در تاجیکستان در حال اتفاق می افتد که بنابر قایده های موجوده نصب لوحه و نوشته هایی که می توانند توجه رانندگان را در راه خلل دار کنند منع است. سروینوز روحلو، رادیو آزادی، دوشنبه.
و با این گزارشی سروینوس رسیدیم به پایانی بخش دیگری از مجله خبری رادیو آزادی. بسیار سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید. حالا یک ترانه خوبی را میشنویم، سپس دو دقیقه بعد برنامه‌ای جالب دیگر شروع میشوند. با رادیو آزادی بمانید.
شکانه دیگر نداره منو تو بهانه تو دستی مرا بگیر من از تو بمانه منو تو جا بدانه در این لحظه های عاشقانه دیگر نداره منو تو بهانه تو دستی مرا بگیر من از تو بمانه منو تو جا بدانه گلی ما زندگی مانی منو تو زندم بخاطری بودنی تو اگر عاشقی در دنیا نمی بود عزیزم چه می شد حال منو تو گلی ما زندگی مانی منو تو زندم به خاطری بودنی تو اگر عاشقی در دنیا نمی بود عزیزم چه می شد حال منو تو توی تنها به خدا باوری من به کسی باورم نباشد توی در زندگی آرزوی من دلم مایل دیگری نباشد توی تنها به خدا باوری من به کسی باورم نباشد گلی ما زندگی مالی من و تو زندم به خاطری بودنی تو اگر عاشقی در دنیا نمی بود عزیزم چی می شد حال من و تو، گلی مازی دادی مالی من و تو، زنده هم به خاطری بودنی تو، اگر عاشقی دادی